ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب امشب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته که در نخستین ثانیه های روز دوشنبه 25 بهمن ماه سال 1395 خورشیدی 13 فوریه سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. مجله نیمه شب امشب رادیو فردا چون همیشه پر است از گزارش‌های متنوع درباره رویدادهای ایران و جهان. از جمله گزارش داریم درباره تازه‌ترین اظهارات رئیس جمهور حسن روحانی که گفت ایران به علوم انسانی همچنان نیاز داره، و البته یک گزارش مفصل درباره قطع آب و برق در خوزستان و اینکه چرا این استان کشور با چنین بحرانی روبروست. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارشایی میتونیم توی این برنامه بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم رضا جمالی.
سلام شنوندگان گرامی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای نظامی ترکیه به همراه شورشیان سوریه مورد حمایت کشورش توانستند در نبرد با گروه داعش به مرکز شهر الباب برسند. الباب در استان حلب در نزدیکی مرز سوریه است و از سال 2014 به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد. به گزارش آسوشیتد پرس رئیس جمهوری ترکیه افزود هدف نهایی عملیات نظامی کشورش در سوریه بیرون راندن اعضای گروه داعش از شهر رقه است تا پس از آن با ایجاد منطقه امن در شمال سوریه پناهندگان سوری بتوانند در آنجا اسکان یابند. آنکارا عملیات نظامی خود در خاک سوریه موسوم به سپر فرات را با مشارکت بخشی از معارضان سوری از اوایل شهریور ماه امسال آغاز کرده است. در خبر دیگر حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد که این گروه از هر گونه آتش بسی در سوریه حمایت میکند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی دبیر کل حزب الله که روز یکشنبه در شهر بعلبک در جنوب لبنان سخنرانی میکرد، ضمن حمایت از نتایج نشست اخیر دولت سوریه و مخالفان در قزاقستان افزود که این گروه از راه حل سیاسی صلح سوریه حمایت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه حسن نصرالله با اشاره به مسئله پناهجویان سوری در لبنان خواستار همکاری متقابل دولت‌های لبنان و سوریه برای بازگرداندن پناهندگان به مناطق امن در سوریه شد. آقای نصرالله از دولت لبنان خواست در این زمینه با دولت سوریه گفتگو کند. با این حال دبیر کل حزب الله گفت که روند بازگشت پناهجویان سوری از لبنان نباید با فشار و از روی اجبار انجام بگیرد. لبنان از سال 2011 و با آغاز جنگ داخلی در سوریه میزبان حدود 1 میلیون پناهجوی سوری است. سفیر روسیه در تهران گزارش‌ها درباره دخالت این کشور در انتخابات ریاست جمهوری 96 ایران را تکذیب کرد و گفت که هر کس در ایران رئیس جمهور شود روابط خوبی با روسیه خواهد داشت. لوان جاگاریان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه 24 بهمن منتشر شد، ضمن رد دخالت روسیه در حمایت از برخی نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال 96 گفت که روسیه ترجیحی درباره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران ندارد. سفیر روسیه بدون نام بردن از رسانه‌ای یکی از خبرگزاری‌های ایران را متهم کرد که به گفته او قصد داشته همانند برخی مقامات آمریکایی روسیه را به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری متهم کند. در ماه‌های اخیر برخی مقامات آمریکایی اتهاماتی در مورد دخالت روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا مطرح کردند. ایگور دودون رئیس جمهوری مولداوی روز یکشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای روحانی با بیان اینکه ایران از نخستین کشورهایی بود که استقلال مولداوی را به رسمیت شناخت، بخش‌های گردشگری، کشاورزی، حمل و نقل و ترانزیت را از حوزه‌های مشترک همکاری دو کشور خواند. رئیس جمهوری مولداوی نیز از حسن روحانی برای انجام سفر و دیدار رسمی از این کشور دعوت کرد. پیش از این رئیس جمهوری مولداوی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار داشت و دو طرف درباره سازوکارهای تسهیل روادید میان دو کشور گفتگو کردند. مولداوی با بیش از 4 میلیون نفر جمعیت از جمله کشورهای فقیر در اروپای شرقی است. و خبر آخر این که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی تا پایان امسال اجرا نخواهد شد. آقای اژه‌ای که در نشست هفتگی با خبرنگاران سخن میگفت، ضمن رد شایعه اعدام بابک زنجانی تا قبل از عید گفت این حکم به صورت کلی در حال اجراست و بخشی از حکمی که مربوط به سلب حیات است در زمان خودش اجرا میشود.
ممنونم رضا. آخرین خبرها رو شنیدیم از همکارم رضا جمالی و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 1 بامداد تو این برنامه با هم گوش کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری بار دیگر از علوم انسانی در ایران دفاع کرد.
بیشترین بار مسئولیت بر دوش عالمان علوم انسانی و اسلامی است.
مشکل کجاست؟ در گزارشی خواهیم شنید. قطع آب و برق در خوزستان نمایندگان خوزستان را بران داشت تا بگویند که وضعیت این استان بحرانی است.
دولت باید جهت بررسی و حل مشکلات و بحران اخیر خوزستان با تشکیل جلسه هیئت دولت در استان خوزستان مشکلات و بحران را خاتمه دهد.
چرا خوزستان با این بحران روبرو شده؟
سیستم برق خوزستان برای قبل از وضعیت ریزگر طراحی شده.
موافقت کمیسیون قضایی مجلس با کاهش مجازات اعدام مجرمین مواد مخدر.
این قانون مبارزه با مواد مخدر به نظر ما قانونی است که نیاز به اصلاح داره.
آیا مدافعین حقوق بشر سرانجام به یک پیروزی بزرگ در ارتباط با مجازات اعدام در ایران دست خواهند یافت؟
سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال‌هاست که به استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر اعتراض کردند.
بررسی پرونده ساختمان پلاسکو ادامه دارد. مقصر که بود؟ هنوز این سوال بی‌پاسخ مانده. گزارشی داریم از این موضوع. روابط کرملین و کاخ سفید همچنان در حاله‌ای از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای غرق است. گزارشی خواهیم داشت از تازه‌ترین تحولات درباره رابطه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین. در کنار گزارش‌های بیشتر از سفر رئیس جمهوری ترکیه به بحرین گرفته تا ریاست جمهوری فرانک والتر اشتاین‌مایر در آلمان، همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه بار دیگر بر اهمیت علوم انسانی تاکید کرد و گفت وظیفه علوم انسانی تغییر و تعالی جامعه است. این در حالی است که علوم انسانی با اقبال چندانی از سوی آیت الله خامنه ای و نزدیکانش روبرو نیست و رهبر جمهوری اسلامی پیشتر علوم انسانی را موجب تردید در مبانی دینی و اعتقادی خوانده بود. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در مراسم اختتامیه 8th جشنواره بین‌المللی فارابی با بیان اینکه در تمام علوم انسانی و اسلامی به غیر از بخش بنیادی آن باید به فکر کاربرد آن هم بود گفت کمتر موضوع و مسئله‌ای پیدا می‌شود که علوم انسانی برای حل معضلات و مشکلات بار مسئولیت سنگین را بر دوش نداشته باشد.
امروز در جامعه ما ده ها مشکل بزرگ وجود دارد. من از شما میپرسم برای حل این مشکلات بزرگ آیا فقط علوم تجربی، فنی، علوم پایه اونها میتوانند راه درمان باشند یا بیشترین بار مسئولیت بر دوش عالمان علوم انسانی و اسلامی است؟
جشنواره بین‌المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی است و توسط وزارت علوم سالانه برگزار می‌شود. بسترسازی تولید دانش بومی اسلامی و ایرانی و ایجاد نگرش مثبت به علوم انسانی و کمک به کاربردی شدن علوم انسانی از اهداف این جشنواره اعلام شده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت بار سنگینی بر دوش اندیشمندان علوم انسانی است و وظیفه این علوم تنها شناخت نیست بلکه تغییر و تعالی جامعه است.
اگر بناست علم و دانش در پی هدف تغییر باشد و این تغییر هست که میتواند حتی واقعیت ها را برای ما به خوبی تبیین و تفسیر کند و یا اگر یک قدم بالاتر از دید اسلامی به علوم انسانی نگاه کنیم که وظیفه علوم تنها شناخت و تغییر نیست بلکه هدایت و تعالی انسانها و جامعه است.
حسن روحانی در حالی از تعالی جامعه توسط علوم انسانی حرف می‌زند که پیشتر آیت الله خامنه‌ای خواستار تحول بنیادین در علوم انسانی شده بود و اعلام کرده بود که علوم انسانی عمدتاً غربی است. موضوع اسلامی کردن دانشگاه‌ها و مخالفت با سکولاریسم در دانشگاه‌های ایران از همان سال‌های نخست بعد از انقلاب سال 57 مطرح و با انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه‌ها در سال 1359 وارد مرحله عملی شد. چند سال بعد از انقلاب فرهنگی با بازگشایی دانشگاه‌ها شمار زیادی از اساتید و دانشجویان پاکسازی شدند. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بار دیگر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان عالی رتبه ایران بر مسئله اسلامی کردن دانشگاه‌ها تاکید کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 25 مهر ماه سال 93 با انتقاد از کسانی که به گفته او می‌خواهند بخشی از علوم را حذف کنند، گفته بود که اسلامی کردن علوم انسانی به مفهوم کنار گذاشتن دانش بشری نیست. حدود یک هفته بعد یعنی 26 مهر ماه سال 93 آیت الله خامنه ای گفت تحول در علوم انسانی که در دوره های گذشته هم مورد تاکید بوده هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است.
علوم انسانی اون وقتی صحیح و مفید و تربیت کننده صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رسان که بر اساس تفکر الهی و جهانبینی الهی باشه. این امروز در دانش‌های علوم انسانی در وضع کنونی وجود ندارد.
سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس پیش از این به رادیو فردا گفته که دولت حسن روحانی تمایلی به بومی سازی علوم انسانی یا آنطور که آیت الله خامنه ای گفته اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ندارد.
آقای روحانی اساساً مثل خیلی از جامعه شناسان و کارشناسان باور به این که چنین چیزی شدنی عملی هست و مفید هست نداره به احتمال زیاد، و دلیل دومش هم اینه که دولت آقای روحانی ناچاره که از مردم رأی بگیره و میدونه که اجرای چنین برنامه‌هایی در جامعه ایران به افزایش فاصله مردم با حکومت و به خصوص با دولت منجر میشه و به خاطر همین نمیخواد چنین خطری را بپذیره.
آقای پیوندی معتقد است که پیش از طرح نقشه مهندسی فرهنگی در ایران باید دید که نتیجه چنین طرح‌هایی در سطح جامعه چه بوده است.
بحث‌های به طور دائم بازتولید میشن و به طور تکراری دائم گفته میشن، مثل اسلامی کردن دانشگاه، اسلامی کردن نظام آموزشی، مسئله حجاب، همه اون بحث‌هایی که در جامعه مطرح است، درست به این دلیلی که تلاش برای تحمیل از بالای یک فرهنگ و یک مجموعه ارزشی شکست خورده و امروز ما به جای اینکه به این دلایل برگردیم و چرایی این شکست‌ها، باز دوباره دنبال نقشه‌های بلند پروازتری هستیم که به نظر من نتیجهش حتما بهتر از اون پروژه‌های مختلفی که اجرا شده نخواهد بود.
غلام علی حداد عادل مشاور رهبر جمهوری اسلامی و رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی 6 آذر 95 از افزایش بی‌رویه جذب دانشجویان علوم انسانی و راه‌اندازی مقاطع دکترا انتقاد کرده و از وزارت علوم خواسته بود که با تمام توان جلوی به گفته او جذب بی‌رویه دانشجو را بگیرد. آقای حداد عادل گفته بود که جذب دانشجو در رشته‌های علوم انسانی نباید با رشته‌های چون پزشکی مقایسه شود.
گزارش همکارم فرین آسمی رو با هم شنیدیم. در ادامه انتقادها به دولت به خاطر قطع برق و آب در خوزستان، روز یکشنبه نمایندگان این استان در مجلس به همراه 50 نماینده از دیگر استانهای کشور با انتشار بیانیه خواستار نشست اضطراری دولت برای رسیدگی به وضعیت در استان خوزستان شدند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
مجمع نمایندگان استان خوزستان روز یکشنبه در مجلس با انتشار بیانیه خطاب به رئیس جمهور خواستار تشکیل جلسه اضطراری دولت در این استان شد. جلیل مختار یکی از نمایندگان خوزستان روز یکشنبه در مجلس ضمن اشاره به مشکلات استان خوزستان گفت:
دولت باید جهت بررسی و حل مشکلات و بحران اخیر خوزستان با تشکیل جلسه هیئت دولت در استان خوزستان مشکلات و بحران را خاتمه دهد.
در بیانیه مجمع نمایندگان خوزستان که به امضای بیش از 50 نماینده دیگر هم رسیده است، از جمله آمده است که بیش از یک دهه است که ریزگردها زندگی مردم را در 23 استان کشور به ویژه استان خوزستان مختل کرده است و طی روزهای گذشته نیز کلیه خدمات از جمله آب، برق، تلفن همراه برای ساعت‌های طولانی قطع شده است. در این بیانیه زمینه پدیده ریزگردها پیامد سیاست‌های غیر کارشناسی انتقال آب از سرشاخه‌ها و ساخت سدهای فراوان بر روی رودخانه‌های استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری خوانده می‌شود. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست در نروژ به رادیو فردا میگوید ساختار خدمات رسانی در خوزستان متناسب با وجود ریزگردها طراحی ساخته نشده است، بنابراین این مشکلات بدون تغییر زیرساختهای مربوطه اجتناب ناپذیر است.
وضعیت موجود حاصل انطباق شرایط عمومی خوزستان با پدیده ریزگرد است. این پدیده سرنوشت مفهوم خوزستانه و این استان ایران باید خودش رو با این وضعیت منطبق کنه. حالا مثلا این بحث قطع برق میگن خب مشکلات فنی بوده و گرد و غبار نشسته روی دستگاه‌ها اینا، همین انطباق همین بحث هاست دیگه، یعنی که سیستم برق خوزستان برای قبل از وضعیت ریزگرد طراحی شده، ما وارد پست نرمال ریزگردی شدیم دیگه، یعنی وضعیت جدید خوزستان. حالا بحث برق، بحث آب، بحث زیرساخت هاست، بحث تنسیق فضای کالبدی شهر هاست، همه اینها توی خوزستان باید با یک مؤلفه جدیدی به نام بذور دائم ریزگردها از نو تعریف بشه، از نو طراحی و ساماندهی بشه. الان نمیتونه بگیم همون ترانسفور برقی تو خیابون نصب باشه تو خوزستان که مثلا تو چالوس نصبه، که مثلا توی نمیدونم شیراز نصبه. ما که در خوزستان دائم دیگه گرد و غبار میاد، شما باید خودتون رو از قبل با این وضعیت منطبق میکردید، نکردید، نتیجه این میشه که به این مشکل برمیخوره. ریزگردها رو میشه قدری تعدیل کرد، قدری، یعنی مثلا به خصوص اونایی که تو منشأ ایرانه، ولی اونایی که از عراق و سوریه میاد نه، در کوتاه مدتی چون دلیلی برای امیدواری وجود نداره اصلا.
حمیده پوران پژوهشگر ارشد مطالعات خاورمیانه و آفریقا در لندن هم مقابله با ریزگردها را تنها در محدوده ایران عملی میداند، در حالی که بخشی از این ریزگردها به گفته آقای پوران از کشورهای همسایه وارد ایران میشود.
در نگاه کلی وضعیت بحرانی که اهواز به عنوان آلاینده ترین یا حتی اقل یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا در چند سال اخیر دست به گریبان بوده، منشأش کشورهای همسایه ایران هست. یعنی عموماً گرد و غبار یا چیزی که میگن داست استون، طوفان غبار یا طوفان گرد و خاک یا ریزگردی که از عراق عمدتاً نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر، و ذرات انقدر ریز هستند که جاذبه زمین به معنای ساده بر اونها تاثیر نداره، بنابراین در هوا معلق خواهند موند و رطوبت هم انقدر کم هست که ممکنه دلایل متفاوت داشته باشه که باعث نمیشه به نوعی پل یا ارتباط بین این ذرات قرار بگیره و تهنشین بشه. این مسئله رو میتونیم در کنار نکاتی در نظر بگیریم، به عنوان مثال نبود پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم، هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمی‌کنه.
در این میان روز یکشنبه غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان خبر داد که آب و برق همه شهرهای استان وصل شده و روز یکشنبه نیز مدارس و ادارات فعالیت خواهند داشت. یدالله حضرتی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که برق تمام مناطق اهواز وصل شده، اما در صورت وقوع مه احتمال قطع دوباره برق وجود دارد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. اما در ادامه نظرات تعدادی از شما از شنوندگان رادیو فردا آماده است که اونا رو میتونیم گوش کنیم با هم دیگه، و در انتهاش میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید.
آقای لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران میگویند که ما دخالتی در انتخابات ریاست جمهوری ایران نداریم. خواستم به ایشون عرض کنم که شماها که پایگاه‌های شکاری ایران رو در اختیار دارید، با جمهوری ولایت فقیه هم که سالیانی است در حال بمباران ملت بی‌دفاع سوریه هستید و اون مملکت را شبه ویرانه کردید و در حال حاضر تنوری داغ‌تر از ایران برای چسبوندن نونتون نمی‌بینید. پس نیازی نیست که دخالتی در انتخابات داشته باشید. هر کس که انتخاب شود از گروه اخوان الخامنه‌ای و پوتین خواهد بود.
میخواستم به آقای ترامپ بگم که بیا یه ذره هوش‌وگوشت رو باز کن، اون دولت‌های قبلی که داعش به وجود آوردن تو بیا اینا رو از بین ببر و بیا به دولت ایران عذرخواهی کن، چون دولت ایران داره با اونا جنگ میکنه. شما تازه متوجه شدین که دولت قبلی آمریکا این کارو کرده، اونا رو به وجود آوردن. بیا از پیش رهبر ما عذرخواهی کن، ببین مردم ایران چقدر خوبن، رهبر ما چقدر گفت. بیا دست به دامن مسلمان ها بنداز، ببین مسلمان ها چه آدم های خوبی هستن. بیا دست بکش از اون شر و شور بازی های تو دست بکش. دست نکشم زره خودت میکنی، دولت مردم آمریکا دارن زره میکنن.
آقای صادق لاریجانی میفرمایند که اصلا اختلاف وجود نداره، اگر هست اختلاف سلیقه است. آرمان های اصلی انقلاب که عبارت از استقلال، عزت، توانمندی و قدرت کشوره، هیچ کدوم هم اختلاف ندارن. ولی آقای لاریجانی استقلال یعنی نه شرقی نه غربی، تکیه به روس، این استقلال ما رو از اون حالت خارج میکنه. قوه قضاییه انتصابی که جنابعالی هستید، قوه قضاییه رو از حالت استقلال قضایی خارج میکنه. این هاست که مردم باش اختلاف دارن. سپردن 80% اقتصاد و سیاست خارجی و داخلی کشور به دست یک نهاد نظامی، اینجاست که اختلاف پیدا میشه. چرا رو اینا هیچی نمیگید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. این نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. روز یکشنبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران با کاهش مجازات اعدام مواد مخدر موافقت کرد. این تغییر در چارچوب ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات مبارزه با مواد مخدر تصویب شد و قرار است بندهای آن در جلسه بعدی کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از موافقت این کمیسیون با ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات مبارزه با مواد مخدر مبنی بر کاهش مجازات اعدام خبر داد. حجت الاسلام حسن نوروزی به خبرگزاری ایسنا گفت به موجب مصوبه کمیسیون قضایی مجلس از این به بعد حاملین مواد مخدر اعدام نمی شوند. چندی قبل محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران درباره تغییر قانون مواد مخدر به تلویزیون ایران گفته بود:
این قانون مبارزه با مواد مخدر به نظر ما قانونی است که نیاز به اصلاح داره. منتها تو این زمینه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عجله کردند، یک ماده واحده رو بردن توی مجلس و یک مراحلی از تصویبش گذروندن که اونجا فقط بخش ناظر بر مسئله اعدام رو اونها مورد توجه قرار دادن و میخوان مسئله اعدام رو خورده کم رنگ ترش کنن و یه خورده کاهش بده. ما هم اعتقادمون بر اینه که مسئله اعدام مندرجی در قانون فعلی قابل حتما بایستی که بازنگری بشه. به نظر ما کل قانون مبارزه با مواد مخدر احتیاج به اصلاح داره.
چندی قبل رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا محمد مسعود زاهدیان به خبرگزاری خانه ملت گفته بود با هر گونه اقدامی برای حذف اعدام از مجازات قاچاقچیان مواد مخدر مخالف است.
شرایط امروز قاچاقچیان مواد مخدر ایجاب نمی کند که ما مجازات اعدام را حذف بکنیم. هم قاچاق، ترانزیت و تولید مواد مخدر در حوزه های مختلف فرقی نمی کنه. چه من این رو هم بکنم، چه صاحب اون مال مخدر باشم در حقیقت یا اون ماده مخدر باشم، این یک شرایط رو ایجاد میکنه. اون هم این هستش که این مواد در جامعه داره آسیب ایجاد میکنه.
روز یک شنبه هم اللهیار ملک شاهی نماینده مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت در طرح جدید تاکید شده که تنها 4 دسته از مجرمان مواد مخدر اعدام شوند. نخست افرادی که قاچاق مسلحانه مواد مخدر می کنند، دوم مجرمانی که به شکل باندی اقدام به قاچاق می کنند، سوم افرادی که سابقه محکومیت داشته و مشمول عفو قرار گرفتند و مجدداً اقدام به قاچاق مواد مخدر می کنند و چهارم افرادی که در سطح وسیع اقدام به قاچاق مواد مخدر کنند نیز محکوم به مجازات اعدام خواهند شد. البته این نماینده مجلس گفت این حجم وسیع موضوع و محل اختلاف نظر بین کارشناسان است. به گفته آقای ملک شاهی قوه قضاییه پیشنهادهایی مبنی بر حمل 1 کیلوگرم مواد مخدر را برای این نوع مجازات ارائه کرده، اما پیشنهادهای دیگری چون 100 کیلو برای مواد مخدری همچون تریاک و غیره هم مطرح است. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در لندن:
مقامات قضایی ایران توی سالهای گذشته همیشه اعلام کردن که اعدامهایی که در ایران صورت میگیره عمده اونها مربوط به جرم مواد مخدر هستند. سازمانها و نهادهای بین‌المللی سالهاست که به استفاده از مجازات اعدام برای جرم مواد مخدر اعتراض کردند. تمام نهادهای بین‌المللی تاکید کردند که جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌المللی بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند. به این دلیل که در قانون بین الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرائمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران نیز چند ماه پیش گفته بود قوانین مبارزه با مواد مخدر به بررسی مجدد نیاز دارد تا در حد امکان به جای مجازات اعدام مجازات مؤثر دیگری جایگزین شود، اما به گفته او حذف کلی اعدام بازدارندگی قوه قضایی را تضعیف می کند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران:
قاچاقچی‌ها مواد مخدر چرا اعدام میکنید؟ یه روزی من به دوستان عرض کردم در جلسه مسئولان عالی قضایی شد، یه راست میگن، ما بچه هامون فرزندانش میفرستیم در مرزها شهید میشن برای اینکه مواد مخدر رو اروپا هم نبرن. به جای تقدیر و تشکرشون میگن چرا اینا رو اعدام میکنید؟ نمیگن که چه مقدار جمهوری اسلامی برای تمیز نگه داشتن فضای جوامع نیرو تقدیم این جوامع کرده، شهدا تقدیم این جوامع کرده، اینا رو نمیگن.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز شنبه گفت در سال جاری حدود 635 تن مواد مخدر طی بیش از 1000 عملیات در ایران کشف شده است. او همچنین شمار معتادان ایران را بین 1,350,000 تا 2,000,000 نفر اعلام کرد. ایران پس از چین کشوری است که دارای بالاترین نرخ اعدام در جهان است که همین مسئله با انتقاد و اعتراض‌های نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه درباره پرونده‌ای که برای شناسایی مقصر یا مقصرین احتمالی حادثه مجتمع تجاری پلاسکو تشکیل شده است گفت بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده و 2 نفر در این ارتباط بازداشت هستند. در گزارش پیش رو هانا کاویانی نگاهی دارد به تازه‌ترین اظهارات پیرامون حادثه آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو.
حدود 3 هفته از 5 شنبه که ساختمان پلاسکو در قلب تهران آتش گرفت و سپس فرو ریخت می گذرد. سانحه‌ای که دست کم 20 کشته بر جا گذاشت و جنجالی در حوزه مدیریت شهری و امنیت ساختمان‌های تهران به پا کرد. حال آنطور که سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای اعلام کرده 2 تن در رابطه با این رخداد بازداشت شدند. آقای اژه‌ای با بیان اینکه این پرونده در دادسرای تهران مطرح است افزوده که بخشی از به گفته او قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده و 2 نفر در این ارتباط بازداشت هستند. سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به هویت 2 فرد بازداشت شده گفته در مرحله اول تشخیص داده شده که در زمینه شروع آتش سوزی اتهامی متوجه این افراد است، اما در زمینه علل یا عوامل آتش سوزی هیئتی از کارشناسان مختلف تشکیل شده و قوه قضاییه برای اقدامات بعدی منتظر گزارش این هیئت است. آنطور که آقای اژه‌ای گفته هنوز از مسئول یا مسئولانی به عنوان متهم در این حادثه دعوت نشده است. 2 روز پیش از این اظهارات محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان پذیرفت که بنیاد به عنوان مالک در واقعه فرو ریختن ساختمان پلاسکو مسئولیت دارد و به گفته او به دنبال این نیست که از زیر بار آن در برود. آقای سعیدی کیا روز جمعه اعلام کرد عذرخواهی این بنیاد منوط به مشخص شدن سهم همه مقصران احتمالی در واقعه پلاسکو است. این مقام ارشد بنیاد مستضعفان افزوده که چندین دستگاه در حادثه پلاسکو مسئول بودند. آنطور که برخی از مقام‌ها خصوصاً برخی از اعضای شورای شهر تهران در روزهای پس از حادثه پلاسکو اعلام کرده بودند، یکی از این دستگاه‌ها شهرداری تهران است که اتهاماتی متوجه آن شده است. محمد باقر قالیباف شهردار تهران هفته گذشته با حضور در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بر اساس قانون باید برای پیشگیری از بحران هزینه شود و در شهر تهران مدیریت بحران بر عهده شهردار است گفته بود من در جایگاه مدیر بحران می‌گویم که مدیریت بحران ما دوچار بحران است و اگر باید عذرخواهی شود به خاطر این ناکارآمدی هاست و نه به خاطر حادثه پلاسکو. این حادثه در حالی رخ داده که پیروز هناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هم در روزهای گذشته هشدار داده که بنابر یک گزارش تازه 256 برج در تهران وجود دارند که هیچ گونه اطلاعاتی از آنها در شهرداری تهران موجود نیست و حادثه نظیر پلاسکو می تواند به فاجعه‌ای در شهر تهران بدل شود. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در رابطه با این گونه ساختمان‌ها گفته قوه قضاییه می‌تواند هشدار بدهد و اگر جای خطرش جدی باشد اقداماتی را انجام دهد. ساختمان پلاسکو را حبیب الله الغانیان 54 سال پیش ساخت. آقای الغانیان پس از انقلاب اعدام شد و ساختمان پلاسکو نیز از سوی بنیاد مستضعفان مصادره شد. این ساختمان که محل خرید و فروش پوشاک بود، روز 30 دی ماه دچار حریق شد و ساعتی بعد فرو ریخت. عملیات یافتن اجساد کشته شدگان این حادثه بیش از یک هفته طول کشید و در نهایت پیکر 16 آتشنشان و 4 شهروند در پی این حادثه به خاک سپرده شد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنید. با سرخط خبرهای تازه رادیو فردا در کنار شما هستیم. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند موشکی که کره شمالی شامگاه شنبه آزمایش کرد از نوع میانبرد بوده و توانایی رسیدن به خاک آمریکا را نداشته است. کره جنوبی و ژاپن آزمایش موشکی کره شمالی را محکوم کردند و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد واشنگتن 100% کنار توکیو ایستاده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه اعلام کرد حکم اعدام بابک زنجانی در پایان سال اجرا نخواهد شد. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان میگوید این گروه از هر گونه آتش‌بسی در سوریه حمایت می‌کند. محمد جواد ظریف در گفتگوی اختصاصی با وبسایت انتخاب از محافظه‌کارانی که به گفته او با افشاگری‌ها و تخریب‌هایشان به روند مذاکرات هسته‌ای ضربه می‌زدند انتقاد کرد و آنها را به ضرر منافع ملی ایران توصیف کرد. یک روز پس از قطع آب و برق در شهرهای استان خوزستان، نمایندگان این استان در مجلس خواستار برگزاری فوری جلسه هیئت دولت شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از تشکیل پرونده رسیدگی به حادثه پلاسکو و بازداشت دو نفر در این ارتباط خبر داد. ایگور دودون رئیس جمهور مولداوی روز یکشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 3-2 به پایان رسید. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کرد این گروه از هر گونه آتش‌بسی در سوریه حمایت می‌کند. در ادامه مسابقات جهانی تیراندازی با کمان که در لاس وگاس آمریکا در حال برگزاری است، ورزشکاران نوجوان ایران موفق به کسب 4 مدال طلا شدند. به گفته فعالان سوری، ارتش ترکیه به همراه شورشیان مورد حمایت این کشور روز یکشنبه وارد الباب در استان حلب سوریه شدند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه پیشین آلمان به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب شد. به گفته شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، 10% از زنان ایران در مشاغل دولتی فعالیت دارند. و مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس درباره بازنشستگی پیش از موعد زنان مخالفت کرد. در ساعت 12:32 پی میگیریم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رو. فقط من یکی از اخبار رو اصلاح بکنم که در ارتباط با خبر بازی پرسپولیس و استقلال، من یادم رفت که بگم این بازی به نفع چه تیمی با نتیجه 3-2 به پایان رسید. به نفع تیم استقلال به پایان رسید، اما به رغم این نتیجه تیم فوتبال پرسپولیس کماکان با فاصله در صدر جدول لیگ باقی موند. و ما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه صبح روز یکشنبه برای دیدار با مقامات بحرینی وارد منامه شد. آقای اردوغان پس از بحرین در روزهای آینده با سفر به قطر و عربستان با مقامهای این دو کشور نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از پروانه وحید منش بشنویم.
آنطور که رسانه‌های ترکیه میگویند سفر آقای اردوغان به کشورهای منطقه خلیج فارس در راستای تعامل با این کشورها درباره مسائل مهم امنیتی و منطقه‌ای و مسائل تجاری و مالی صورت می‌گیرد. سفیر کشور بحرین در ترکیه به خبرگزاری‌ها گفته است 4 سند مهم در این سفر به امضای طرفین خواهد رسید که یکی از مهمترین سندهایی که در این سفر امضا خواهد شد، سند مشارکت در زمینه صنعت دفاعی خواهد بود. روز یکشنبه حمد بن عیسی پادشاه بحرین در دیدار با رئیس جمهوری ترکیه دیدار آقای اردوغان را مبدأ همکاری‌های استراتژیک دو جانبه عنوان کرد. آقای اردوغان در خلال سفر به بحرین گفته است نیروهای این کشور به همراه شورشیان مخالف دولت سوریه توانستند وارد مرکز شهر الباب در شمال سوریه شوند. الباب یکی از مراکز مهم تحت نفوذ گروه حکومت اسلامی داعش است. عربستان سعودی و قطر شرکای نزدیک منطقه‌ای ترکیه در خاورمیانه هستند که طی 6 سال گذشته نیروهای مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را حمایت کردند. صاحب نظران سیاسی معتقدند یکی از بحث‌های جدی در سفر آقای اردوغان بحث همکاری جدید این کشور با روسیه خواهد بود. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا:
همینطور که مطلع هستید، در مراحل اولیه کارزار داخلی سوریه آنکارا موضعی بسیار نزدیکی داشت با عربستان سعودی و متحدینش در قبال بشار اسد، اما در یک سال گذشته ما شاهد تغییر جهت آنکارا در قبال آقای بشار اسد و نقش احتمالی اون در آینده سیاسی سوریه بودیم. امروز عملا موضع آنکارا نه تنها با روسیه بلکه با ایران هم نزدیک شده و این بدون شک تأثیرات بسیار عمده‌ای روی روابط نزدیک ترکیه، عربستان سعودی و متحدینش داشته. به استنباط من این سفر بیشتر از هر چیز هدف اصلیش تقویت کردن رابطه‌ای هست یا روابطی هست که در ماه‌های اخیر به خاطر تغییر جهت سیاست‌های آنکارا در سوریه بوده.
گفته می‌شود یکی از مذاکرات مهم پیش رو در سفر آقای اردوغان به کشورهای عربی خلیج فارس بحث بر سر تروریسم و راه‌های مقابله با آن است. رسانه‌های ترکیه که می‌گویند آقای اردوغان به دنبال آن است تا کشورهای قطر، بحرین و عربستان سعودی را درباره خطر به گفته این رسانه‌ها تروریسم فتح الله گولن آگاه سازد. ترکیه بر این باور است که مدارس فتح الله گولن در سراسر جهان و در کشورهای عربی با جذب شاگردان خانواده‌های ثروتمند آنها را به دامن تروریسم می‌کشاند. آقای اردوغان به دنبال آن است تا این مدارس در تمام کشورهای منطقه تعطیل شود. دکتر عباس ولی، استاد علوم سیاسی دانشگاه بوغازچی استانبول:
این مدارس بدون تردید فعال هستند و نه فقط در کشورهای عربی خاورمیانه، در آفریقا و حتی در خاور دور هم اینها فعال هستند، مدارسی دارند و فرهنگ و اصول خودشون رو در اونجا اشاعه میدن. آقای اردوغان در این مورد که اینها در اونجا فعالن به نظر من درست میگه، ولی این که آیا این فعالیت به ضرر دولت‌های عربی هستش یا به ضرر منافع ملی آنها هستش، من در اینجا تردید دارم. آقای اردوغان با این کار میخواد که هرچه بیشتر دامنه فعالیت بلند و در حقیقت دامنه به امکانات اقتصادی، مالی و همچنین نفوذ سیاسیشونو کمتر و کمتر بکنه.
صاحب نظران سیاسی معتقدند یکی از مسائل مهمی که در سفر اخیر آقای اردوغان به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مطرح خواهد شد، تهدیدهای اخیر دولت آمریکا نسبت به ایران و احتمال درگیری نظامی خواهد بود. دکتر عباس ولی معتقد است کشورهای منطقه خلیج فارس شرایط را برای درگیری نظامی ایران و آمریکا فراهم می‌کنند، اما رویکرد دولت ترکیه متفاوت خواهد بود.
پذیرش این مسئله برای آقای اردوغان به این سادگی نیست. ما حتی اگر روابط بسیار پیچیده اقتصادی و مالی که بین ایران و ترکیه هست کنار بذاریم، روابطی که بخصوص در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به علت دوره تحریم ها بسیار گسترش پیدا کرده بود، حتی اگر این روابط را ما به کنار بذاریم، خود آقای اردوغان از چیدگی مسئله هم یعنی درگیری نظامی و نتایج اون آگاه است. از طرفی میدونه که اگر بخواد در سوریه کارش پیش بره حتما باید حسنیت ایران را داشته باشه.
آقای اردوغان در دومین سفرش به عربستان سعودی خواهد رفت و با ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان، محمد بن نایف ولیعهد این کشور و محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان و وزیر دفاع این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. وی در آخرین سفرش به قطر رفته و با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار خواهد کرد.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو با هم شنیدیم. روابط دونالد ترامپ و تیمش با روسیه مجدداً سرتیتر رسانه‌های غرب شده است. بر پایه برخی گزارش‌ها، استرداد احتمالی ادوارد اسنودن، افشاگر آمریکایی، به عنوان هدیه کرملین به دونالد ترامپ در مسکو مطرح شده که موجی از اعتراض‌ها را برانگیخته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه بار دیگر بر تمایل خود برای بهبود روابط با آمریکا تاکید کرد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NTV گفت حتی با وجود اختلافها باید به دنبال اشتراکات و منافع متقابلن مفید باشیم. او همزمان اذعان کرد که تکنون زمینه های همکاری آتی مسکو و واشنگتن مشخص نشده و افزود منتظر تعیین سیاست خارجی و تشکیل تیم دیپلماتیک دولت جدید آمریکا هستیم. لیانید سایف تحلیلگر سیاسی میگوید مسکو از پیام های ضد و نقیزی که از واشنگتن شنیده می شود به شدت دلخور است.
Дональд Трамп тратит всяческие посты, и один из них зачастую, так сказать, противоречит другому.
Дональд Трамп در توییتر خود با سرعت فوق‌العاده پیام‌های ضد و نقیض ارسال می‌کند و طبعاً دیپلمات‌های ما نمی‌توانند سیاست خود را بر مبنای این پیام‌ها تدوین کنند. و ظاهراً وقتی طی تماس با وزارت خارجه آمریکا می‌خواهند با افرادی که مسئول سوریه یا مسئول اوکراین یا مسئول ایران هستند گفتگو کنند، تنها می‌شنوند مسئولی در این زمینه وجود ندارد. و همه چیز دست ترامپ و نزدیکان اوست. تنها چیزی که تاکنون همه متوجه شدند این است که دونالد ترامپ مشغول تجدید نظر در سیاست‌های اوباما
است.
همزمان با تأکید سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که تویتر نمیتواند جایگزین کانال‌های رسمی باشد، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه مدعی شد. دلیل عدم تعیین دکترین بین‌المللی کاخ سفید فشار مخالفان و دادوستدهای داخلی در واشنگتن است. او در صفحه فیسبوکش تشریح کرد: مشخصاً تعلل در تشکیل تیم جدید دیپلماتیک آمریکا نکندی عمل دولت جدید، بلکه به دلیل ممانعت‌های مخالفان نشست که به گفته وی از طریق رسانه ها و انتشار گزارش های تایید نشده برای مدیریت افکار عمومی اقدام کرده اند. گزارش های اخیر شبکه های تلویزیونی CNN و NBC آمریکا این واکنش سخنگوی وزارت خارجه روسیه را برانگیخته. CNN گزارش داد که مقام های اطلاعاتی آمریکا برخی جوانب پرونده جنجالی درباره معاملات مالی و ارتباطات شخصی دونالد ترامپ در روسیه را تایید کرده اند. هرچند گفته می شود صرفاً بر بعضی از مکالمات و دیدارها مهر تایید زده اند که ارتباط مستقیم با خود ترامپ ندارد. از سوی دیگر NBC به نقل از منابع خود گزارش کرد که اطلاعات شنود شده از روسیه حاکی کرملین استرداد ادوارد سنودن، کارمند سابق سازمان امنیت ملی آمریکا را به عنوان هدیه به دونالد ترامپ بررسی می‌کند. وکیل اسنودن در واکنش اعلام کرد که روسیه هیچ مبنای قانونی برای بازگرداندن اسنودن به آمریکا ندارد و چند قانونگذار روس نیز این گزارش را یک دروغ بزرگ خواندند. والری فیودوروف رئیس وسیوم، بزرگترین مرکز نظرسنجی روسیه، به رادیو وستی گفت که شهروندان روس اکثرا مخالف گامهای هستند که از آنها به عنوان عقب نشینی مسکو در قبال واشنگتن تعبیر شود.
Конечно, считают россияне, что надо мириться. Никому не нравится жить в ситуации конфронтации, тем более конфронтации с
بیشتر مردم روسیه خواهان بهبود روابط با آمریکا هستند. اما سوال اصلی این است که شروط احیای این مناسبات چیست؟ در حالی که تاکنون هیچ درخواست رسمی از کاخ سفید نداشته ایم، جویای نظرات مردم درباره دو تقاضای غیر رسمی شدیم. استرداد ادوارد اسنودن و طرح ترامپ درباره کاهش سلاح‌های هسته‌ای روسیه و آمریکا در قبال لغو تحریم‌های ضد روسی. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که تنها 12% مردم روسیه موافق استرداد اسنودن هستند و 71% قاطعانه با چنین اقدامی مخالفند. همچنین 55% مخالف کاهش سلاح‌های هسته‌ای هستند، زیرا معتقدند که اگر روابط با واشنگتن به جای بهبود به سمت تقابل صریح کشیده شود، روسیه بدون تسلیحات هسته‌ای توان بازدارندگی آمریکا را نخواهد داشت. مجموعاً مردم روسیه از حکومت می‌خواهند که به ابتکارهای دونالد ترامپ واکنشی محتاطانه داشته باشند.
آنا رایسکا، رادیو فردا.
بعد از ظهر یکشنبه به وقت آلمان، فرانس اشتانمایر وزیر خارجه پیشین آن کشور به سمت رئیس جمهور آلمان انتخاب شد. آقای اشتانمایر که از حزب سوسیال دموکرات است، دو هفته پیش از سمت خود به عنوان وزیر خارجه آلمان استعفا کرده بود. مقام ریاست جمهوری در آلمان جنبه تشریفاتی دارد و اداره امور کشور بر عهده صدر اعظم است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
مجمع ملی آلمان متشکل از 630 تن از نمایندگان مجلس سراسری و 630 تن دیگر از نمایندگان 16 مجالس ایالتی بعد از ظهر امروز در برلین تشکیل جلسه داد و سرانجام فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه پیشین آلمان که دو هفته پیش از سمت خود کنار گرفت با رأی اکثریت نمایندگان رئیس جمهور آینده این کشور شد. به این ترتیب رئیس جمهور کنونی یواخیم گاوک در 28 اسفند ماه امسال کاخ ریاست جمهوری را ترک می کند و شتاینمایر 60 ساله به عنوان 12th رئیس جمهور آلمان بر جایش می نشیند. پیش از انتخابات مجمع ملی آلمان احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی و همچنین سوسیال دموکرات که به ائتلاف بزرگ موسومند پشتیبانی کامل خود را از نامزدی شتاینمایر برای راهیابی به کاخ ریاست جمهوری در برلین اعلام کرده بودند. سوای این احزاب سبز و دموکرات آزاد هم اعلام کردند که از نامزدی شتاینمایر حمایت می کنند. در انتخابات امروز ریاست جمهوری علاوه بر فرانک والتر شتاینمایر 4 نامزد دیگر نیز از 4 جریان سیاسی از جمله احزاب چپ و آلترناتیو برای آلمان شرکت داشتند که آرای به دست آورده آنها ناچیز بود و شتاینمایر در دور اول رأی گیری با به دست آوردن 931 رأی از 1260 رأی به مقام ریاست جمهوری آلمان برگزیده شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیش از رأی گیری روز یکشنبه درباره شخصیت شتاینمایر گفته بود او یک سوسیال دموکرات معمولی نیست بلکه سوسیال دموکراتی است که می توان به او اعتماد کرد. از این رو شتاینمایر سیاستمداری است که به خوبی می تواند آلمان را نمایندگی کند. فرانک والتر شتاینمایر که 28 اسفند ماه امسال وارد کاخ ریاست جمهوری آلمان در برلین می شود، پیش از انتخاب به این سمت گفته بود برقراری دیالوگ و گفتگو در میان شهروندان آلمان باید بار دیگر از نو زنده شود. از رئیس جمهور در آلمان به عنوان شخص اول مملکت یاد می شود، اگرچه وظایفی که بر عهده دارد تشریفاتی است. به همسر رئیس جمهور هم بانوی اول آلمان گفته می شود. همسر شتاینمایر خانم الکه بودن بندر که وکیل دادگستری است در آستانه انتخابات روز یکشنبه گفته بود مایل است همچنان به این کار خود در دادگاه اداری شهر برلین ادامه دهد، ولی امروز روزنامه‌ها نوشتند همسر شتاینمایر قصد دارد به عنوان بانوی اول آلمان در کاخ ریاست جمهوری بماند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و در اینجا نوبت رسیده به گزارش ورزشی که توسط همکارم فریبرز غریب تهیه شده و اختصاص داره به روز پرخبری که پشت سر گذاشتیم و توش تحولات و اتفاقات ورزشی رخ داد که خب برخیش رو هم میشه حتی شگفتی توصیف کرد. از فریبرز غریب میشنویم.
تیم استقلال تهران فاتح 84مین شهرآورد فوتبال پایتخت ایران شد. در آخرین بازی هفته 21 جام خلیج فارس از یکشنبه آبی‌های تهرانی در یک نبرد پرگل، در حالی که در ابتدای مسابقه با یک گل از پرسپولیس عقب افتادند، در پایان با حساب 3-2 حریف سنتی خود را شکست دادند. علیرضا منصوریان سرمربی استقلال در گفتگو با شبکه 3 سیما دلیل برگرداندن نتیجه و در نهایت پیروزی در این نبرد مهم را اینگونه توضیح داد:
اما اینکه ما بازی یکیچو برگردوندیم 3 زدیم، من فکر میکنم یکی از دلایل اصلیش این بود که بچه‌های ما میدونستن از پرسپولیس چی میخوان و ما خیلی خوب تیم پرسپولیس آنالیز کرده بودیم.
دقایق پایانی این مسابقه به جنجال کشیده شد و مهدی رحمتی دروازه‌بان استقلال با دریافت کارت زرد دوم از داور از بازی اخراج شد. در جدول ردبندی پرسپولیس علی‌رغم این شکست با 47 امتیاز همچنان بدون رقیب نزدیک در صدر ایستاده و تراکتورسازی با 41 و استقلال تهران با 37 امتیاز به ترتیب دوم و سومند. در رقابت‌های تیراندازی با کمان داخل سالن در آمریکا که در شهر لاس وگاس در جریان است، روز گذشته 4 کماندار نوجوان و جوان ایرانی خوش درخشیدند و صاحب نشان شدند. در رده سنی جوانان پریسا روحانیان در رشته ریکرف طلا گرفت و موبینا فلاح نیز موفق به کسب نشان برنز شد. در ریکرو پسران هم رضا شبانی نقره گرفت و در بخش دختران نوجوان سوگند رحمانی پس از تیراندازی از آمریکا در سکوی دوم ایستاد و موفق به کسب مدال نقره شد. در ادامه مسابقات شطرنج زنان جهان که به میزبانی ایران در تهران در جریان است، روز یکشنبه 3 ملی پوش ایران در دور دوم به مصاف حریفان رفتند. سارا خادم‌الشریعه که بازی اول را به حریف گرجستانی باخته بود، در دور برگشت حریف را شکست داد و امروز در مرحله پلی آف برای صعود یک بار دیگر به مصاف این حریف می رود. میترا حجازی پور هم با 1 باخت و 1 برد برابر حریفی از روسیه کارش به مرحله پلی آف کشیده شد و آتوسا پورکاشیان با 1 تساوی و 1 شکست برابر حریف آلمانی از دور رقابت‌ها حذف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش فریبرز غریب رسیدیم به دقایقی که باید بریم سراغ بازپخش یکی از برنامه‌های هفتگی. ازتون تشکر می‌کنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. برنامه هفتگی که خواهیم شنید توسط همکارم رویا کریمی مشت تهیه شده. من کیوان حسینی هستم و در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و با هم میریم سراغ بازپخش برنامه رویا.
صدای دیگر،
صدای زنان.
همزمان با مطرح شدن کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، موجی از اخبار جدید در حوزه مسائل زنان بر روی خروجی خبرگزاری‌های ایران قرار گرفت. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. تا همین دو هفته پیش وقتی مروری داشتیم بر خبرهای منتشر شده در حوزه زنان، جز اخبار متوقف کننده و تهدید کننده علیه حضور اجتماعی آنها کمتر خبری می دیدیم. اما حالا شرایط کاملا تغییر کرده است. از سوی جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، گفته است که قرار است در فرصت 1 ساله 30-40% از مناصب مدیریتی در ایران در اختیار زنان قرار گیرد. از سوی دیگر سخنگوی شورای نگهبان گفته است که در هفته آینده ابهام 37 ساله در مورد تفسیر کلمه رجال در قانون اساسی را مشخص خواهد کرد. و در اقدامی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح بازنشستگی زود هنگام زنان را رد کرده است. سود راد فعال مسائل زنان ساکن پاریس میگوید همه این تلاش ها شاید شیوه هایی است برای به میدان آوردن زنان در زمان انتخابات.
به نظر میرسه که آقای روحانی یا طیفی که ایشون نمایندهشون شده بودن در انتخابات گذشته به این فکر افتادن که یک بار دیگه مشارکت سیاسی زنان یا افرادی که مطالبات برابری جنسیتی اهمیت میدن رو افزایش بدن در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو. وگرنه اگر که زنان قراره که 30% اشتغالشون افزایش پیدا کنه، تا حالا کجا بودن این زنان؟ تا به حال خانه نشین بودن. اگر که قراره که بحث رجل سیاسی تغییر بکنه و از این به بعد زنان هم بتونن به صورت برابر با مردان کاندیدای ریاست جمهوری بشن و احتمالاً رأی بیارن، چرا این همه طول کشیده و چرا این همه در روند در واقع تحقق قولهایی که خود آقای روحانی موقع کمپین انتخاباتیشون داده بودن کاهلی شده؟ یکی از بزرگترین قولهایی که ایشون داده بودن تأسیس وزارتخونه بود که به طور مشخص به موضوع زنان و البته خانواده بپردازه، که ما دیدیم که به سطح یک معاونت کاهش پیدا کرد و اون معاونتی که عملا بارها و بارها گفته شده که گویا دستش بسته است، نمیتونه کاری بکنه یا نمیخواهد کاری بکنه. من فکر میکنم که این قولهایی که داده میشه، مخصوصا این که پشت سر هم هستن، فارغ از این که بتونن عملی بکنن یا نه، به طور مشخص جزء کمپین های انتخاباتی آقای روحانی خواهد بود برای دور بعدی ریاست جمهوری شد.
کمتر از 1 سال مانده تا پایان دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، بحث لایحه تأمین امنیت زنان که سالها در محاق مانده بود بار دیگر به میان آمده است. این در حالی است که هیچ تضمینی وجود ندارد که تا پایان دوران این دولت این لایحه به سرانجام برسد. فعالان مسائل زنان معتقدند که این لایحه نیز در کنار دیگر وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی جای خواهد گرفت که در این مدت محقق نشده است. سود راد، فعال مسائل زنان، پاریس.
ایشون قول داده بودن که برای زنان در اماکن عمومی امنیت ایجاد کنن. اصلا این طرح کاملا محقق نشده. بیمه زنان سرپرست خانوار که خبری ازش نیست. در زمینه کسب و کار آمار بیکاری زنان در دورشون بالاتر رفته، نه تنها کاهش پیدا نکرده یا ثابت نبوده، بلکه زنان بیشتر بیکار شدن. غیر از قولهایی که ایشون دادن و عمل نکردن، ما دیدیم که حتی به حقوق زنان در حوزه‌ای که میتونستن پیش از اون دسترسی داشته باشن هم تجاوز شد. در واقع بحث تنظیم خانواده که اصلا حرفی ازش به میون نیامده بود در کمپین انتخاباتی ایشون، در این دوره مورد حمله واقع شد و تنظیم خانواده تبدیل شد به سیاست فرزندآوری، تا جایی که خود معاون ریاست جمهوری هم تشویق کرد زنان رو که فرزندآوری بکنن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
دولت حسن روحانی در روزهای اخیر میزبان هیئت بلندپایه از کشور سوئد است که در اولین اخبار منتشر شده در مورد این هیئت توجه خبرگزاری‌های ایران به تعداد زنان حاضر در آن جلب شد. هیئتی که به گفته احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد یکی از اهدافش در سفر به ایران گفتگو در مورد وضعیت برابری جنسیتی یا به تعبیر دولت حسن روحانی عدالت جنسیتی است. شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دیدار با هیئت بلندپایه سوئدی تصریح کرده که بر اساس آمار سازمان ملل در دولت حسن روحانی 10% از اعضای دولت حسن روحانی را زنان تشکیل می‌دهند و پیگیری فعالیت زنان در دولت از وظایف جدی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده است. به گفته خانم مولاوردی همچنین در آزمون استخدامی سال گذشته حدود 300 زن در بخش‌های دولتی مشغول به کار شدند. استخدام 300 زن و سهم 10% زنان در دولت در حالی به عنوان دستاوردهای دولت حسن روحانی مطرح شده است که احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در مورد وضعیت زنان در دولت و جامعه سوئد میگوید:
کشور سوئد از جمله کشورهایی که نابرابری جنسیتی در اون کشور به حساب بسیار محدود شده. پارلمانش تقریبا 50-50 است و حتی بنا به قوانینی قرار شده که دولت 50-50 بشه. به بخش خصوصی اعلان کردن که شرکت هایی که در چارچوب بورس فعالیت میکنن میبایست هیئت مدیرشون ترکیب باشه از زن و مرد، به سمت 50-50 برن، یعنی نیمی از مردان نیمی از زنان. در این زمینه ها خب به هر حال بسیار فعال بودن. حتی این هیئتی که به ایران رفته رو شما اگه نگاه کنید بخش عمدهش از زنها تشکیل شده و زنها نه تنها در به اصطلاح سطوح بالا مثلا سیاسی پارلمان یا فرضاً دولت، بلکه بر سطوح میانی خیلی بیشتر فعال هستند و به هر حال از نظر دستمزد یا از نظر فرضاً درآمد هم سوئد نسبت به کشورهای دیگه اختلاف میان زن و مرد کمتره. بنابراین هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ مسائل مربوط به وجود نهادهایی که حمایت میکنه از حقوق زنان، سوئد یکی از کشورهای پیشرفته است. بنابراین این اعتبار رو داره که بخواد این مسائل رو در ایران مطرح بکنه.
بر اساس خبرهای منتشر شده، منتقدان در رسانه‌های سوئد و در شبکه‌های اجتماعی به هیئت بلندپایه سوئدی که به ایران سفر کرده انتقاد کردند که چرا کابینه‌ای که خود را یک کابینه فمینیستی می‌داند به حجاب اجباری که از نشانه‌های سرکوب اجتماعی زنان در ایران است اعتراض نکرده است.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
به تبلیغات انتخاباتی برگردیم. تبلیغاتی که به نظر می رسد برای به میدان آوردن زنان و کسب مشارکت آنها در انتخابات پیش رو از همین حالا فعالیت خود را آغاز کرده است. اما با تجربه سالهای طولانی فعالیت فعالان زن و سرکوب گسترده آنها، آیا در انتخابات آتی نیز شاهد مشارکت فعال آنها خواهیم بود؟ سودراد پاسخ می دهد.
انتخابات هر جای دنیا که باشه یک فرصتیه برای جامعه مدنی از هر گروه و هر مطالبه برای اینکه عرض اندامی بکنن و خودشون رو در معرض دید جامعه قرار بدن. وقتی که به ایران میرسه و جایی میبینیم که جامعه مدنی رسما سرکوب میشه تا قبل از انتخابات، باید بریم فکر کنیم که آیا زنان یا به طور کلی جامعه مدنی برنامه‌ای برای اون دوره سرکوب و اختناق داره یا نه. آیا خودش رو آماده میکنه برای اینکه در دوران سکون هم بتونه کاری بکنه یا نه. ما در دوره اخیر ریاست جمهوری آقای روحانی کمپینی داشتیم که اتفاقا متاسفانه نهایتا سرکوب شد و کمپین تغییر چهره مردانه مجلس بود که کاملا در چارچوب قانون اساسی فعالیت میکردن، اما متاسفانه اون هم سرکوب شد، نه از جانب دولت، بلکه ما با یک سیستمی مواجه هستیم که دولت بخشی از اونه. اینکه کنشگران از این فرصت چگونه استفاده بکنن باز بستگی به این داره که خودشون چجوری بخوان بسنجن تهدیدها رو و موقعیت‌ها رو، و یک بار دیگه یاد این جامعه بیارن که یه مطالبات برابری خواهانه ای هم هست که تمام مردم ایران متأثر از اون هستن. اما باید دید، باید ببینیم که زنان بالاخره چی تصمیم میگیرن، آیا میخواهند اعتماد کنند، آیا نمیخوان اعتماد کنند، آیا یادشون هستش که آقای روحانی قبلا چه وعده هایی داده بودن، آیا یادشون هستش که در دوره های پیشین انتخابات موضوع زنان، موضوع برابری جنسیتی چقدر اهمیت داشت و چقدر بهش پرداخته شد در طول ریاست جمهوری هر کسی که به هر حال انتخابات رو برده بود.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.